بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. شنبه شب دیگری از راه رسید و در خدمت شما هستیم با سری دیگری از برنامه های کاوش که اختصاص داره به پاسخ به شبهات باستانگرایان و از شهر مقدس قم و جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر ارواحنا فدا تقدیم حضورتون میشه. این هفته هم همچون هفته های گذشته در خدمت کارشناس ارجمند و نام آشنا جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر روستایی هستیم و انشالله مباحثشون رو خواهیم دید و شنید. آقا سلام علیکم.
علیکم سلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که طاعات و عبادتشون تا این لحظه قبول در حضرت حق واقع شده باشه و امیدوارم در این ایام سراسر غم که دنیا در واقع در غم عزیزانی و مسلمانان مظلوم فلسطین در غم هست، انشاءالله این عزیزان رو از دعای خودشون فراموش نکنن و انشاءالله خدا توفیق بده که به دست با کفایت مسلمانان خلاصه قاصبان بساطشون برچیده بشه و ظلم به یک باره جمع بشه.
انشاءالله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکرم. انشاءالله شاهد باشیم به زودی زود آن فرج عام رو برای تمام مسلمانان، تمام بشریت و بالاخص شیعیان مولا امیرالمومنین. خب جناب استاد دوستایی، طبق روال همیشگی آغاز میکنیم با کلیپ ها و برخی شبهاتی که مطرح شده و پخش شده در شبکه های باستانگرا. توضیح اگر هست، مقدمه هست، بفرمایید تا انشالله بریم کلیپ اول رو با هم ببینیم.
عرض کنم یکی از این حرفایی که باز مطرح میکنن یک سری عقاید رو از عقاید شیعه برمیشمارن و حالا در واقع عقاید به عنوان عام و میگن اینا خرافیه. مثلا ما در شیعه بحثی داریم به عنوان تولد امیرالمومنین سلام الله علیه در کعبه مکرمه. خب میان میگن این خرافیه. یا مثلا عرض کنم خدمت شما بحثی داریم درباره سقط فرزند حضرت زهرا سلام الله علیها حضرت محسن یا محسن به تعبیر دقیق‌تر، اینو میگن بعضی میگن خرافیه. یعنی بعضی که منظور این باستانگراها هست، نه اینکه شیعیان رو بگن یا اهل سنت، بالاخره میگن خرافی. و مباحثی رو در این زمینه به هر صورت در نظر میگیرن و میگن آقا اینا مباحث خرافی است و مثلا اون بچه‌ای که سقط شده بچه از زهرا نبوده، بچه زینب دختر پیامبر بوده و این حرفای این چنینی. اگر موافق باشید این کلیپ رو با هم دیگه ببینید و بعد ان شاء الله نقد بکنید.
خب پس به همراه بینندگان عزیز و ارجمند کلیپ اول رو با هم می‌بینیم و ان شاء الله مجددا برمیگردیم.
اتفاقا این عقاید شیعه هست که بسیار خرافی است، به خصوص در مورد تولد علی که حالا من نیاوردم وقت نشد. شیخ عباس قمی اشاره میکنه که وقتی فاطمه بنت اسد به داخل، حالا از زمانی که میاد عده‌ای مشاهده میکنن، یعنی شاهد هم جور میکنه برای این داستان، دیوار شکافته میشه، ایشون وارد کعبه میشه، سه روز اونجا میمونه، از غذاهای بهشتی میخوره. زمانی که کودک در رحم مادر هست با مادر سخن میگه، مادر با پسرش سخن میگه و این داستان ها به قدری خرافی است که شواهد دیگه اون رو تایید نمیکنه. یعنی اگر چنین پسری آن هم 10 سال قبل از بعثت محمد با این اوضاع به دنیا میامد، شما مطمئن باشید عرب او رو به عنوان یک پیامبر میپذیرفتند. یعنی نحوه به دنیا آمدن یک کودک هم میتوانست برای عرب شگفت‌انگیز باشه و به جای پیامبر اسلام اساساً علی رو میپذیرفتند. اصلا مشخص نیست چرا یک چنین داستان‌های تخیلی برای خود پیامبر به وجود نیامد. او که شایسته تر بود برای اینکه یک معجزه ای رخ بده و افراد متوجه بشوند که خب پسر عبدالله، که حالا عبدالله هم در اون زمان تولد نبود، پسر آمنه مثلا رفته در داخل کعبه به دنیا آمد. به نظر میرسه این شیعیان این نوع تاریخ نگاری هاشون رو کاملا مبتنی بر یک سری تخیلات و اقتباس ها آوردن. مثلا سقط جنین زینب دختر بزرگ محمد رو به پای فاطمه نوشتن، کاری که حبار ابن اسود مثلا کرد، نیزه ای رو در واقع به پهلوی زینب زد، فرزند زینب که در رحم او بود فوت کرد. بعدها شیعیان به نظر میرسه این داستان رو از زینب گرفتن و به فاطمه دادن، یعنی از یک دختر محمد گرفتن و به دختر کوچکتر او دادن. در مورد جعفر هم میبینیم بلکه تعابیر رو به علی نسبت دادن و بعید هم نیست در مورد تولد علی ابن ابی طالب، تولد حکیم ابن حزام رو که حداقل جایگاهی هم نداره که حالا اونقدر بخوان علمای اهل اسلام اون رو برجسته بکنن، یعنی نیاز نبوده که در مورد دروغ پردازی بشه و غالبا هم معتقد هستن او در کعبه به دنیا آمده، شیعیان سعی کردن تولد او رو به علی شبیه سازی بکنن و خب طبیعتا شیعیان همین داستان رو برجسته بکنن و اون رو جزء فضائل علی بدونن.
خب خیلی خوش آمدید، با هم شنیدیم این مطلبی که ایشون ادعا کرده بود و خب البته دیگه دست وهابی ها هم از پشت بسته ایشون. در حقیقت هر چی فضائل برای مولا علی علیه السلام هست از ایشون میگیره، به دیگران منتسب میکنه، مظلومیت های اهل بیت علیه السلام رو سعی میکنه که بگه نه اینطور نبوده، زیر سوال ببره و بگه ماجرا ماجرای دیگه ای بوده. خب جناب دکتر روسی، الان پیرامون کدوم یکی از این مسائل میخواهید پاسخ بدید؟
ما از همون ابتدا شروع میکنیم و عرض کنم خدمت شما درباره میلاد امیرالمومنین علی علیه السلام صحبت میکنیم که آیا ببینیم این در کعبه بوده یا نبوده، آیا این عقیده شیعه است یا اینکه در واقع جاهای دیگه این مسئله آمده و در متون متقدم و متون در واقع عرض کنم خدمت شما گذشته این مسئله آمده که امیرالمومنین در خانه کعبه به دنیا آمدن. خب ایشون سعی میکنه اولا این بحث ها رو به قول معروف چیز بکنه، به عنوان یک بحث شیعی اولا جلوه بده و بعد هم خرافی، در حالی که اینجوری نیست. یعنی در واقع ما وقتی منابع اسلامی رو بیاییم بررسی میکنیم میبینیم که اتفاقا این مسئله میلاد امیرالمومنین علی علیه السلام در کعبه یک مطلبی نیست که فقط شیعه این رو نقل کرده باشه، یک مطلب اسلامی است و عالمان اهل سنت هم این رو به کرات نقل کردن و دربارش صحبت کردن. من سعی میکنم که یک سری متونی که در تاریخ وجود داره و به قول معروف آمدن به این مسئله پرداختن این رو ذکر بکنم که به قول معروف یک منبع شیعی هم داره. آقای صفایی عزیز سعی میکنم اینجا ذکر نکنم. ببینید ما منابع متعددی داریم، مثلا حاکم نیشابور کتابی داره به نام المستدرک الصحیحین، در جلد سوم یک عبارتی داره در صفحه شماره 550 بحثی رو بالا میاره در باره حکیم ابن حزم، میگه که عرض کنم بعضی ها آمدن گفتن که این آقای حکیم ابن حزم در کعبه به دنیا آمد و قبل و بعدش کسی به دنیا نیامد. قال الحاکم، میگه مصعب که این حرف رو زده، این حرف آخر رو زده، وهمه، توهم کرده، گمان کرده، توهم زده که آقا قبل و بعد اون آقا کسی در کعبه نیامده. نه خیر، فقط تواترت الاخبار ان فاطمه بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فی جوف الکعبه، در داخل کعبه. این که میگه اصلا اخبار در این زمینه متواتره.
بله.
جناب آقای سلیمانی امیری اگر اندکی دانش داشته باشه در زمینه حدیث و تاریخ میفهمه که وقتی میگن یک خبری متواتره یعنی انقدر نقل شده که یقین یا اطمینان حاصل میشه برای انسان که گویندگان این روایت تبانیه بر کذب و دروغ نداشتن، با هم دیگه دست به یکی نکردن که دروغ بگن، چون انقدر افراد مختلف در جغرافیاهای مختلف و در عرض کنم قرون مختلف و اعصار مختلف این رو نقل کردن که اصلا احتمال تبانی و احتمال همدستی بر دروغ این کاملا مردوده و مورد پذیرش نیست. خب تو این خبر به این نوع خبر میگن خبر متواتر. حالا حاکم نیشابوری که اساسا شیعه نیست،
بله،
میگه اخبار در این زمینه متواتره که جناب فاطمه بنت اسد از نهمی رو فی جوف الکعبه،
در داخل
کعبه متولد کرد.
یعنی خب اگر قبول هم کنیم اون ماجرای حکیم ابن حزام رو، پس در داخل کعبه نبوده است اگر قبول
ببینید
کنیم.
ببینید نه، ببینید بعضی اومدن گفتن حکیم ابن حزام در کعبه دنیا آمده است،
در داخل خانه.
خب آره، بعضی اینطور گفتن. میگه بعضی اومدن گفتن که آقا این آقا به قول معروف قبل و بعد این کسی در کعبه نیومده. میگم وهمی توهم. خب یعنی ببینید بنابر مصادر اهل سنت میگن آقا حکیم ابن حزام بوده باشه، خب خونه میگن باشه، اما در مورد علی ابن ابی طالب متواتره. خب در مورد او که متواتر نیست، ولی بر فرض که
جدلا بخوایم مثلا
باشه
قبول
کنیم، خب باشه، ما که کار با اون نداریم.
بله.
این شبیه سازی اون نیست.
بله.
این متواتر اخبار در این زمینه. آقای سلیمانی امیری دنبال اینه که بگه آقا این به قول معروف خرافی است و از اساس قبول نیست، این شبیه سازی اونه. میخواد اینو بگه، در حالی که این گونه نیست. روایتی که اینجا آمده بحث تواتره، یعنی این نیست که بگیم آقا یه آقای اومده نقل کرده، یه آقای اومده ساخته، یا آقای شیعه مثلا. نه، اینجوری نیست. این وقتی میگه متواتر، کاری به شیعه سنیش نداره. یه آقای مسئله تاریخیه، مسئله تاریخی هم سنی شیعه نیست که آقا علمای مورخ شیعه گفتن، علمای مورخ اهل تسنن هم گفتن، این شده متواتر. خیلی زیاد هم گفتن، انقدری که اطمینان و یقین برای آدم حاصل میشه که بالاخره آقا این مسئله رخ داده. خب این فرمایش آقای حاکم نیشابوری.
بله.
باز شما غیر از این آقا، من حالا مثلا از سبت ابن جوزی هم خدمت شما بگم، کتاب تذکرة الخواص که آقای سبت ابن جوزی هست، نوه ابن جوزی معروف، و خب ایشون عالم حنبلی بود، بعد حنفی شد. در این کتاب ایشون هم یک عبارتی میاره در صفحه شماره 10، میگه روایت شده که فاطمه بنت اسد دور خانه کعبه طواف میکرد و هی حاملون به علی فضربها الطلق، درد زایمان بر او آرز شد. ففتح له لها باب الكعبه، میگه باب کعبه براش باز شد، دری از کعبه برای او باز شد. فدخلت، وارد شد. نمیگه یک کسی باز کرد، نه، ففتح لها به قول من باز شد برای او باب الكعبه.
داره مشکول میگه دیگه.
بله. باز شد براش. چی باز شد؟ باب الكعبه. کسی اینجا نیست تو این قصه، نمیگه آقا مثلا آقای زید یا آقای عمرو اومد در وا کرد، نه خیر. ففتح لها باب الكعبه فدخلت فوضعته فيها، میگه که ایشون وارد شد و به قول من بچه‌ش اونجا به دنیا آورد. میگه البته حکیم ابن حزام هم مادرش در کعبه او رو به دنیا آورده، اما اینکه برای مادر او درب کعبه باز شده باشه، این نیومده در تاریخ. اما در مورد امیرالمومنین این هست، مسئله خرافی نیست. آقای سبت ابن جوزی اول حنبلی بود، بعد حنفی شد، عالم اهل سنته، حاکم هم عالم اهل سنته. خب اینم یک نمونه. نمونه دیگری من خدمت شما نمایش بدم از آقای عرض کنم مسعودی، مسعودی صاحب مروج الذهب، این هم عالم اهل سنت. کتاب مروج الذهب جلد دوم، کتاب تاریخیه، میگه وکان، ببین صفحه 273، وکان مولده فل کعبه، در مورد امیرالمومنین داره صحبت میکنه که حضرت کی باشون بیعت شد و خلافتشون چند سال بود. میگه آقا تولد این آقا فل کعبه، یعنی توی کعبه، داخل کعبه. خب اینم عبارت مسعودی. باز غیر از این آقا ما افراد دیگری داریم. یعنی ببینید این مسئله فقط در کتاب تاریخی نیامده، فقط در کتاب حدیثی نیامده، فقط در کتاب‌های مناقب نگاری نیامده. ما مثلا ببینید کتابی داریم، الفصول المهمه فی معرفت الائمه، آقای ابن صباغ مالکی، مالکی مثلا. ببین من از حاکم نمایش دادم که شافعی بود، از سبت نمایش دادم که حنفی بود، آقای عرض کنم که خدمت شما ابن صباغ مالکی مذهبه. ببینید گرایش های مختلف اسلامی رو دارم نمایش میدم، عباراتشون رو که بگم. یعنی جناب آقای سلیمانی امیری این حرف شیعه نیست که بگه دروغه، نه خیر، همه مذاهب اسلامی حرفو دارن. خب ببینید الفصول المهمه فی معرفت الائمه، فی معرفت احوال الائمه، اینجا در فصل اول صفحه 29 ببینید میگه ولد علی به مکه المشرفه به داخل البیت الحرام، میگه در مکه مکرمه و مکه مشرفه در داخل بیت الحرام چه موقع به دنیا آمد. بعد میگه ولم یولد فی البیت الحرام، میگه قبل در بیت الحرام قبل از امیرالمؤمنین احدی به دنیا نیامده و هی فضیلتون خصه الله تعالی بها اجلالا له و خلاصه لاعن لمرتبتی و اظهارن لتکلمته. میگه این به خاطر علو و مرتبه امیرالمومنین، به خاطر اجلال مرتبه امیرالمومنین و به قول معروف به خاطر اظهار کرامت امیرالمومنین. میگه فقط علی. واسه این حکیم ابن حزام رو هم نمیشه
اصلا رد میکنه دیگه،
اصلا متعرض حکیم ابن حزام هم نمیشه اینجا. و بعد عرض کنم خدمت شما در صفحه شماره 30 میاد باز از کتاب مناقب ابوالمعالی که فقیه مالکی بوده نکته ای رو نقل میکنه. بعد میاد میگه که آقا ان فاطمه بنت اسد فی شدت من طلق، میگه در شدت درد زایمان قرار گرفت. ثم انه اخذ بيدها، و عرض کنم خدمت شما آقای ابو طالب که بالا در موردش صحبت میکنه، میگه دست فاطمه بنت اسد رو گرفت و جاء بها الى الكعبه، اووردش کنار کعبه فدخل بها، ایشون وارد کعبه شد. و عرض کنم خدمت شما و قال اجلسی على اسم الله، بنشین به نام خدا. و بعد عرض کنم دردی برش عارض شد و خلاصه یک فرزندی به دنیا آورد. و بعد میگه لم ار احسن وجه همه، من زیباتر از اون ندیدم. خب این ماجرا رو کی داره نقل میکنه؟ خانم ام عمار بنت عبادت ابن فضلت ابن حالک ابن عجلان ساعدی، ایشون داره نقل میکنه. میگه من در اونجا شاهد بودم که این خانم فاطمه بنت اسد وارد کعبه شد و فرزندی به دنیا آورد، غلاما نظیفا منظفا، پاکیزه و پاک شده، یک چنین غلامی به دنیا آورد، فرزندی به دنیا آورد. ولم لم ار احسن وجه هم منه، خوشگل تر و زیباتر از این آقا من ندیدم. اینم صلوات الله سلام. عرض کنم خدمت شما منابع دیگه، مثلا آقای ابو زکریا ازدی در تاریخ موسل، بازی کتاب تاریخیه، ایشون نویسنده توفای سال 334 هجری قمری 945 میلادی، یعنی ببینید بیش از 1000 سال پیش، 1100 سال پیش یه دنیا رفته. خب شما ببینید در این کتاب باز میگه در مورد امیرالمومنین که میخواد صحبت بکنه، میاد میگه عمر حضرت 62 سال بوده، و کان ولد فل کعبه، در کعبه متولد شده، ولم یولد فیها خلیفه غیر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، خلیفه غیر علی بن ابی طالب در کعبه متولد نشده است.
خب میگن امیر المؤمنین ایشون که سنی بودن دیگه،
بله،
از منابع اهل سنت، ولی امیر المؤمنین
رو به عنوان اینکه بالاخره خلیفه چهارم بودن این عبارت رو دربارشون به کار بردن، این رو به کار میبرن در حضرت. خب ببینید غیر از این حلبی داره، نمیدونم فاکهی در اخبار مکه داره، نمیدونم خیلی نویسنده های مختلف و متعدد این مسئله رو ذکر کردن. این گونه نیست که بگیم آقا مثلا فقط یه افراد خاص، یا مثلا آقای دهلوی محدث هند شاوری الله دهلوی، که این شاوری الله دهلوی هم ارادت خاصی به شیعه نداره، بلکه اتفاقا خیلی هم مخالفه. خب شما ببینید در کتاب ازالت الخفا عن خلافت الخلفا در اینجا در صفحه 262 عبارتی رو میاره، میگه حاکم آمده در مناقب امیرالمومنین چی گفته شده؟ از مناقب وی رضی الله عنه که در حین ولادت او ظاهر شد یکی آن است که در جوف کعبه معظمه تولد یافت. خب این عالم هم شیعه نیست، ببینید من از علمای مذاهب مختلف دارم میارم. و بعد هم عرض کنم خدمت شما عبارتی که میاره بعدم از حاکم نیشابوری این مسئله رو ایشون هم نقل میکنه و کاملا قبول داره که بالاخره ان فاطمه بنت اسد ولدت امیرالمؤمنین علی فی جوف الکعبه. خب ببینید اینا مواردیه که در تاریخ آمده. بنابراین نسبت به این مورد اول که ایشون آمد گفت و این گفت که بله این نمیدونم عرض کنم خدمت شما خرافات و عقیده شی، یه حرف بی اساسیه که ایشون زد. و تازه جناب آقای صفایی عزیز، من خیلی از متون رو نخوندم،
بله
متون متعددی که در این زمینه داریم خیلی رو من قرائت نکردم، وگرنه کتاب سیرت الحلبیه هست، نمیدونم کتاب نزهت المجالس هست و کتاب نمیدونم شرح شفای ملا علی قاری هست که شرح بر شفای قاضی عیاضه و کتاب های متعدد. اما نکته بعدی ایشون آمد گفت که ماجرای سقط حضرت محسن رو شیعه از ماجرای سقط فرزند زینب گرفته، از دختر بزرگ گرفته داده به دختر کوچیک. اولا اینی که زینب دختر پیامبر بوده باشه اتفاق نظری در این زمینه وجود نداره که بگیم آقا این نمیدونم دختر پیامبر بود و ما به قول معروف مثلا خواستیم حضرت زهرا رو ببریم بالا، از دختر بزرگ گرفتیم داریم به دختر کوچک. این یک نکته است که به قول معروف باید بهش توجه بشه. شما ببینید مثلا من یک نمونه نمایش میدم، کتاب الاستغاثه مال علی ابن احمد یا ابوالقاسم کوفی در واقع در اینجا میاد یه بحثی مطرح میکنه در باره این که آیا این زینب و رقیه دو نفری که میان میگن آقا اینا دختران رسول خدا بودن، آیا اینها دختران رسول خدا بودن؟ میگه خیر. میگه حضرت خدیجه یک خواهری داشتن، خب کانت خدیجه من امها اختن یقال لها حاله، یه خواهری داشتن به نام حاله که این با مردی از بنی مخزوم ازدواج کرد، برای او دختری به نام حاله آورد. بعد عرض کنم ثم خلف علیها بعد ابی حاله رجل من بنی تمیم، آقای ابی حاله از دنیا رفت، این خانم با عرض کنم خدمت شما فردی به نام ابی حاله ازدواج کرد که بهش ابو هند هم میگفتن، برای او پسری به نام هند آورد و دو دختر آورد که اسم یکیشون زینب بود، اسم یکیشون رقیه. خب یعنی اینا دخترای خواهر حضرت خدیجه. این چیزی که اینجا آمده، بنابراین این نکته اول که اساساً کسی بخواد بگه که آقا مثلا حضرت خدیجه دختر اینجوری داشته و اسم زینب بوده، بعد اون نمیدونم سختی کرده، بعد نمیدونم اون ماجرا رو شیعه از اون گرفته داده به حضرت زهرا، این هر داستانه. اصلا از اساس این که بگیم مثلا آیا این خانم به نام زینب دختر حضرت زهرا بوده اصلا اختلافیه و خیلی از شیعه اینو قبول ندارن. خب نمیگم که اصلا قبول ندارن، بعضی ممکن قبولش باشن، ولی اصلش مورد تردیده. این نکته اول. اما نکته دوم، آیا این خانم بچه ازش سخت شده؟ بله، ما در منابع تاریخی داریم که این خانم بچه داشت و سخت شد. یه شخصی به نام حبار ابن اسود این خانم رو ترساند. مثلا ببینید کتاب دلائل النبوه آقای بیهقی جلد سوم چاپ دارالکتب العلمیه در صفحه 155 میاد میگه که خرج فی طلبها حبار ابن اسود، حبار ابن اسود در به دنبال این خانم آمد و نافع ابن عبدالقیس و کان اول من سبق الیها حبار فربعها به رمح و هیفی هودجها، میگه با شمشیر با عوض میخوام با نیزه زد به هودج این خانم که این خانم ترسید. اینجا صحبت از سقط نیست، اما در بعضی از منابع دیگه صحبت سقط هم هست. مثلا ببینید البدایه و نهایه آقای ابن کثیر دمشقی در جلد پنجم، اینجا ملاحظه بفرمایید در صفحه 262، یکان اول من سبق الیها حبار ابن اسود ابن مطلب ابن اسد ابن عبدالعزا والفهری فروعها حبار به رمح، یه با نیزه ایشون رو ترسوند و هیه فی الحودج، ایشون در عرض کنم خدمت شما اون حودج خودش بود و کانت حاملا فی مایی از امون، اون باردار بود همونجوری که اونا میدونستن، فطرحت سخت کرد. خب این آمده که این سخت صورت کرد. در کتاب سمت النجوم العوالی فی انباء الاوائل و توالی آقای عاصمی مکی هم در جلد اول در صفحه شماره 505 این ماجرا آمده که میاد میگه که طبرانی ان رجال صحیح از راویان صحیح بخاری به نقل از عروه بن زبیر نقل کرده که ان زینب لم تزل وجعه مما وقع من الاسقاط به سبب فعل حبار حتی ماتت. میگه زینب به خاطر اون کاری که حبار ابن اسود کرد و منجر به سخط ایشون شد، ایشون دائم درد داشت تا اینکه بابا از دنیا رفت و کانم یرونه انها شهیده، گفتم این خانم شهید شده. خب اینم یک نقله. بعد عرض کنم خدمت شما پیامبر خب حالا این آقا رو مجازات میکنه، نمیدونم عرض کنم خدمت شما یکی میفهمن این رو گرفتید باید کشته بشه این حرفا و به قول معروف مجازاتی قرار میده. خب این نسبت به جناب زینب. اما آیا ما شیعیان آمدیم داستان سقط زینب و گرفتیم به حضرت زهرا دادیم؟ خیر، این کاملا غلطه، حرف ایشونه. ببینید ما در مورد سقط حضرت محسن چند تا منبع داریم که میان نامی منابع اهل سنت که نام یک سری علمای اهل سنت رو میبرن که اینها قائل به این بودن که جناب محسن سلام الله علیه سقط شده، جناب محسن یا محسن به عنوان فرزند حضرت زهرا سلام الله علیها. شما مثلا ببینید، عرض کنم که کتاب میزان الاعتدال شمس الدین ذهبی، خب در جلد اول چاپ دارالکتب العلمیه اینجا یک بحثی رو مطرح میکنه، صفحه 283 زیر شرح حال احمد ابن محمد ابن سری ابن یحیی ابن ابی دارم المحدث، خب درست شد، میگه ایشون رافضی و کذاب بود، یعنی شیعه و دروغگو بود. خب ذهبی اینجا یه حرفو میزنه، اما جالبه میگه از آقایی به نام محمد ابن احمد حماد کوفی حافظ که از علماست از محدثینه نقل میکنه، میگه این آقا کان مستقیم الامر عامت دهره، میگه ابن ابی دارم کذاب نبود، مستقیم الامر بود در کل زندگیش، کارش درست بود، عقیده صافی داشت، آدم درستی بود. خب بعد میگه که در آخر عمرش یک سری ایراد بعضی از صحابه رو میگفت، بعد خود محمد بن احمد بن حماد میگه حذر توهو، من بودم کنار این آقا که یک مردی داشت روایتی رو براش قرائت میکرد و اون روایت پیرامون سقط حضرت محسن بود که میگفت این فردی که نامش اینجا آمده نستجیر و بالله با بالاخره پا به حضرت زهرا زد و حضرت محسن سقط شد. خب ببینید این آقا در مقابلش این روایت قرائت شده، انکار هم نکرده، از محدثینه، از بزرگانه و آدمی هم هست که به گفته محمد بن احمد بن حماد کوفی این در طول عمرش آدم در واقع چی بوده؟ مستقیمی بوده، یعنی کارش درست بوده، آدمی نبوده که به قول معروف یا اهل قلوب باشه، اهل دروغ باشه، اهل اشتباه باشه، نه مستقیم الامر عامت دهره. در لسان میزان ابن حجر عسقلانی هم در جلد اول در صفحه 610 باز همین ماجرا نقل شده. در کتاب سیر اعلام النبلا خود آقای شمس الدین ذهبی، اینا همه کتابای اهل سنته، خب در جلد 15 ذیل شرح حال ابن ابی دارم صفحه 586 ببینید چه تعابیری بکنم برای الامام الحافظ الفاضل، یعنی پیشوای در حدیثه، حافظ وقتی میگن اقلا 30,000 حدیث حفظ
کرد
با تمام سند و دلالت همه چیش، الفاضل از علمای اهل فضل بزرگه، خب کان موصوفن بالحفظ والمعرفه، این آدم رو توصیف میگه، میگفتن این حافظه یه حیرت انگیزی داره و شناخت خیلی عمیقی رو احادیث داره، بعد میگه البته الا انه یترفض، جز این که شیعه بود، یعنی ایرادی که میخواد این آقا بگیره چیشه؟ شیعه گریش. و جالبه
شیعه هم یترفض داره،
بله. و جالب اینجاست که اتفاقاً جرح به خاطر مذهب رو خود علمای اهل سنت همه نپذیرفتن،
بله.
میگن آقا این دعوت به مذهبش میکنه یا خیر یا نمیکنه، بعضی اینجوری گفتن، بعضی هم گفتن آقا جرح به خاطر مذهب اصلا پذیرفته نیست، خب یعنی حالا تو به خاطر شیعه گریش اومدی بهش ایراد وارد کردی، نه وای بی خوده، تو معلومه مشکل عقیدتی با این داری، اما از نظر علمی چی؟ خودت گفتی حافظ 30,000 حدیث داره، تازه خودت گفتی حافظه حیرت انگیزی داره و شناخت عمیقی هم در روایت داره، خب این آدم داره میاد میگه همچین چیزی بوده، یه کارشناسه داره یه حرفو میزنه. خب شما ببینید میگه حاکم گفته نه این رافضی بود و ثقه نیست، چرا؟ چون رافضی بود. خب پس گفتیم جرح به خاطر مثلا فایده نداره، اما آقای محمد بن حماد که خودش هم حافظه، خودش هم از علمای حدیث شناسه، میگه آقای حرفا چیه؟ کانه مستقیم الامر عامت دهره، این در کل عمرش کارش درست بود، بعد میگه خودم بودم که فردی چنین روایتی رو به قول معروف در محضر او خواند. خب ببینید این آدم به قول اینها رافضی، اما محمد بن حماد حافظ او رو تاییدش کرد، درسته؟ فرض کنیم به خاطر مذهبش جرحش کرده باشه، یه آقا هم تاییدش کرده. از مسائل مذهبی که گذاشته یه آدمی کارشناس حدیثه، داره میگه همچین داستانی بوده. خب این یه نمونه. نمونه یه دیگه که خدمت شما عرض بکنم، عرض حالا آقا ما حرف اینجاست، شاید آقای سلیمانی امیر بگه خب خیلی کشف مهم میکردی که رافضی بودی از خودتون بود و روایت شما قبول نیست، درسته؟ ما اتفاقا از این دست رافضی ها داریم که تو صحیح بخاری هم روایت داره،
ازشون نقل شده،
نقل شده و علمای اهل سنت پذیرفتن. مثلا شما ببینید ما شخصیتی رو داریم در همین کتاب آقای ذهبی، سیر اعلام نوبلا جلد 9، به عنوان عبیدالله ابن موسی الامام الحافظ العابد، این تعابیر در موردش به کار میبره. حدیثه فی الکتب سته، این حدیثش در کتب سته یعنی بخاری، مسلم، ترمذی، ابی داوود، ابن ماجه و نسائی، در همینا هست. خب ثقه نام صدوق، حسن الحدیث، چیزهای مختلف در موردش گفتن و کان معروفا بالرافض، اصلا به رافضیگری هم معروف بود، روایتش هم توی همه کتابا هست. پس به صرف رافضی بودن نمیشه کسی رو زد، این آدم رافضیه، تازه معروفه به رافضی بودن هم هست، روایتش هم شما پذیرفتید، تو صحیح بخاری پذیرفتید، تو صحیح مسلم پذیرفتید، که خودتون میگید صحیح ترین کتابا بعد از قرآنه. پس میشه کسی رافضی باشه روایتش هم مورد پذیرش باشه، یعنی جرح به خاطر مذهب فایده نداره. آقا او آدم کارشناس بوده نبود؟ بله. آقا حافظ بوده نبود؟ بله. خود آقای ذهبی گفت الامام پیشوا بود یا نبود در علم حدیث؟ بله بود. حافظه حیرت انگیز داشت یا نداشت؟ بله داشت. حدیث شناس بود یا نبود؟ بله. تازه اون یه حافظ هم گفته تو کانا مستقیم الام امت دهر. این مدهایی که در مورد این آدم وجود داره شما به راحتی از کنار آدم نمیتونی رد بشی. یا مثلا تاریخ مدینه السلام جلد 6 نسبت به یه آقایی صحبت میکنه به نام جعفر ابن سلیمان رافضی. اصلا این جعفر ابن سلیمان رافضی، خودش میگه رافضی. خب این آدم شما ببینید در تهذیب الکمال مزی در جلد 5 وقتی میخواد راجع به جعفر ابن سلیمان صحبت کنه که رافضیه، میگه میم 4. میم یعنی این آدم در کتاب صحیح مسلم روایت داره. این 4 که در واقع این بغلش میاره،
بله،
به چه معناست؟ اینجا تو پاورقی ببینید، اینجا وقتی که میخواد راجع بهش صحبت بکنه ببینید بغل این 1 زده دیگه. خب این 1 یعنی چی؟ یعنی به قول معروف میگه، این داره میگه که در بعضی جا عینه. و این معناش چیه؟ معناش اینه که در سنن 4 یعنی ترمذی و نسائی و ابی داوود ابن ماجه این روایت داره، هم در مسلم داره هم در اونا. خب صحیح مسلم خودتون گفتید اصحاب کتب بعد کتاب الله، این جعفر ابن سلیمان رافضی اینجا روایت داره. یا مثلا عرض کنم خدمت شما عالم دیگه اصلا نام ببریم، حالا ابن ابی دارم رو گفتیم، بریم سراغ اصلا یک عالم دیگر اهل سنت. خب عالم دیگر کیه؟ آقای نظام. ببینید کتاب وفای الوفد صفدی در جلد 6 یک عبارتی رو نقل میکنه از ابراهیم ابن سیار ابن هانع معروف به نظام. خب این آدم شیعه نیست، درست شد؟ میگه متمایل به رافضی ها هست اما شیعه نیست. خودش داره میگه یوم البیعه این اتفاق افتاد و حضرت زهرا سخت کرد، همین حضرت محسن رو. خب بعد در اینجا بیم خب این آقای ابراهیم ابن سیار چه آدمیه؟ ببینید النظام المعتزلی ابراهیم ابن سیار ابن هانع کان ابراهیم هذا شدید و ذکا، یه آدم بسیار بسیار تیزهوش بوده. در کتاب تاریخ مدینت السلام در جلد 6 میگه کان در صفحه شماره 623 در مورد یه آدم که میخواد صحبت کنه میگه کان عهد و فرسان اهل نظر ولی کلام علا مذهب المعتزله. میگه این یکی از احد و فرسان، یکی از قهرمانان و پهلوانان و از فهول و دانشمندان بسیار زبردست دانش کلام معتزلی است. شیعی نیست اما یک عالم دانشمند به قول معروف بسیار تیزهوش قدر قدرت، داره میگه همچه اتفاقی افتاده، شیعه هم نیست. خب آیا این آقا آمده از ما گرفته. شما ببینید باز در کتاب اکمال ابن ماکولا، الاکمال ابن ماکولا در جلد هفتم باز صفحه 357 میگه ابراهیم ابن سیار ابو اسحاق نظام و کان احد و فرسان المتکلمین، یکی از متکلمین بسیار بسیار زبردسته. این آدم شیعه هم نیست. این آدم خب بله میگه تمایل داره، یعنی بعضی از نظرات شیعه رو واقعا ببین عالمان بهش رسیده، نه اینکه با همینجوری بر روی هوای نفسش، نه یه آدمی که احد و فرسان المتکلمینه که از اون قدرتمندترین عالمان علم کلامه، مقلد کسی نیست. این معتزله بسیار بسیار آدمای عقل گرایی بودن، به این راحتی زیر بار کسی نمی رفتن.
بله.
خب حالا این آدم اومده اینو پذیرفته. این حرفای شیعه نیست آقای سلیمانی امیری که شما میگی آقا از زینب گرفتن شبیه سازی کردن برای از زهر. نه، یه رخ داده تاریخیه، رخ داده که ما اومدیم اینجا نقد کردیم، در بعضی از متون اهل سنت هم هست. بله ما انتظار نداریم اهل سنت اینا رو ریز بریز نقل بکنن. چرا؟ چون بالاخره یک طرف این قصه خلیفه‌ای قرار داره که برای اهل سنت جایگاه داره، درست شد؟ لذا به این صورت نقل نمی‌کنن. اما به هر صورت در بین عالمان افراد مورد وثوقی بودن که اهل سنت هم اسمشون در کتابشون آوردن و گفتن این آدم‌ها این قصه رو قبول داشتن. همین بس برای اینکه بگیم آقا این ماجرای یک ماجرای شیعی نیست، یک ماجرا اقتباسی نیست. شما بخوای بگی آقا این رو شیعه از اون خرافاتی هست و از اونها گرفته، از کجا داری میگی؟ به چه دلیل؟ این که صرفی که شما بگی که نشد که. بنابراین این حرف ایشون هم مثل سایر حرفاش بی اساس.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر روستایی. از لحاظ تاریخی و فنی دیگه در حقیقت جناب استاد بررسی کردن شبهه رو. حالا در ایشون بعضی مسائل رو که مطرح میکنه در خلالش هم بعضی شبهات به اصطلاح کلامی که ما بهش میگیم خیلی آبکی مطرح میکنه. مثلا میگه که اگر امام این چنین متولد شده بودن در کعبه توی ماجرا، خب عرب باید این رو پیامبر مثلا میدونستند. یا اگر خب چرا اون اگر به قول شما حکیم ابن حزام رو چرا پیامبر قبول نکردن؟
بله.
اصلا اگر به فرض قبول کنه،
یعنی
اصلا خودش شبهه آبکیه.
بله من حالا حواسم نبود به این نکته.
یا مثلا چرا پیامبر خودش چنین متولد نشده بود؟ خب چه ارتباطی داره؟ امیرالمومنین یه سری خصائص داره که مثلا منحصر به فرد بود، مثلا زوج حضرت زهرا بود، مثلا داماد پیامبر بود که خود پیامبر این خصائص رو نداشت.
همچین پدر نداشت.
بله. همچین همسری نداشت.
همچین همسری نداشت. همچین
پدر حسنین بود، مثلا همچین فرزندانی داشت که پیامبر خودش همچین فرزندانی نداشت. یه مقایسه هم کرده بود توی شبهش. میگم از لحاظ فنی و تاریخی که واقعا چیزی نداره، بعد مجبور میشه از این مسائل مطرح کنه که خیلی هم سطح پایینه، یعنی شبهاتش واقعا شبهات درخوری نیست اصلا.
ببینید من یک نکته رو خدمت شما عرض بکنم. ایشون میاد میگه که آقا چرا امیرالمومنین اگر این موارد خارق العاده رو عرب از اون دیده بود،
بله.
مثلا اگه این بود خب اونا پیامبر
بود. اولا
ما یه بحثی داریم در مورد پیامبر بنامه ارهاسات. خب ارهاس به یک سری حوادث خارق العاده میگن که در زمان مثلا ولادت پیامبر مثلا رخ داده. خب یه نوع حوادث. مثلا شما ببینید دریاچه ساوه لحظه خلافت خشک میشه. خب یا عرض کنم که طاق کسرا کنگرهاش فرو میریزه و آتشکده فارس مثلا خاموش میشه. خب اینها هم یک سری حوادث خارق العاده بود، بیش از اونی که در امروز دیده بودن. خب بیش از اون اتفاق افتاده بود. اگه بنا بر حوادث خارق العاده میخواستن کسی رو انتخاب کنن، باز هم
پیامبر
حوادث بیشتر اتفاق افتاده. این یک. ثانیا نکته بعدی، اساسا انتخاب پیامبری بر اساس حوادث خارق العاده نیست. چطور؟ ببینید ما در طول تاریخ خب سوای از انبیا بالاخره افرادی رو داشتیم مثل فرض کنید یه سری جادوگران، یک کارای انجام میدن که همه نمیتونن انجام بدن، طیف خاصی میتونن انجام بدن. شما آیا مثلا اومدن این جادوگرا رو به عنوان پیامبر انتخاب کرد؟ نه
بس.
اینجوری نبود. اصلا مسئله پیامبری این نیست. ما پیامبری بر دو چیز استواره. اولا یک، بصیرت افزایی جامعه. آیه قرآن داریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرت. میگه بگو این راه منه، من دعوت به خدا میکنم بر بصیرت افزایی. این پایه اول. و نکته دوم، ابراز معجزه، معجزه به اون کار خارق العاده میگن که برای نبوت ارائه میشه و احدی نتونه انجام بده. خب معجزه نبی خاتم یکیش چیه؟ قرآن. آمدن معلقات سبی و معلقات اشعاری که عرب جاهلی در ایام حج میدن کنار کعبه آویزان میکردن، خب آمدن آویزان کردن. یه دفعه آیه ای نازل شد، آیه از قرآن که به قدری در فصاحت و بلاغت بالا بود که اینها شبانه از خجالت اومدن گفتن اگه اینا رو ول کنیم، این معلقاتمون که مثلا افتخار ماست در ادبیات و در فصاحت و بلاغت، اگه پیامبر صلوات الله علیه و آله بیاد این آیه رو قرائت بکنه، آبروی عرب میره در فصاحت و بلاغت، اینقدر مفاد این آیه بلند، اومدن بردن معلقات خودشون رو. خب این معجزه پیامبر بود. پیامبر معجزه ارائه میداد، البته اول بسیط اتازایی میکرد، دعوت میکرد، کسی معجزه میخواست معجزه ارائه میداد، طرف جذب پیامبری میشد. بنابراین به صرف یک تولدی که اون فرد به حسب ظاهر درش نقشی نداره، خودش اون نوزاد به حسب ظاهر عرض میکنم، به اون که کسی نباید پیامبر بشه که اینا، برای این نیست. و اینا خب همون حکیم اون حضان به قول شما که حالا آقای نقل کردن او پیامبر، ولی این نشد.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر روستایی، استفاده کردیم. می‌خواستم حالا این مطالب رو هم جناب استاد اشاره کنه که واضح شد. اگر اجازه میدید یک میان برنامه ببینیم، با هم یه توقف داشته باشیم و میان برنامه رو ببینیم و انشالله بعد از میان برنامه مجددا برمیگردیم.
علی را وصف در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست. علی را وصف در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست.
علی
راز شگفت روز آقا،
علی
روح سبوش بالی و فربا،
علی
رمز وجود آفریده،
علی
نور چراغ اهل دینه. علی راز شگفت روز آغاز، علی روح سبک بالی و پرواز، علی تنها کلید فهم قرآن، علی سرچشمه انعام و احسان.
زبان عشق را گویاترین بود، طریق درد را پویاترین بود. صلابت ذره ای از همتش بود، شجاعت در کمند هیبتش بود.
من او را دیدم در بیکران ها، فراتر از تمام کهکشان ها، غبار عشق خاک کوی او بود.
عبیر و مشک مست از بوی او بود.
علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 بحر نبوت. علی حب جنه، وسیم النار والجنه، وسیم المصطفى حقا، امام الانس والجن. علی حب جنه، وسیم النار والجنه، وسیم المصطفى حقا، امام الانس والجن. علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 بحر نبوت.
کیست مولا ذات بی همتای حق، بعد حق هر کس بود شیدای حق.
کیست مولا قاسم نار و جهیم، صاحب تقسیم جنات و نعیم.
کیست مولا نعمت حق را اتم، معنی تفسیر نون و القلم.
کیست مولا با بشد بیر و شبر بر یتیمان مهربان تر از پدر علی 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 نور هدایت علی 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 بحر ولایت علی 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 تاج امامت علی 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 بحر نبوت علی 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 نور هدایت علی 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 بحر ولایت علی 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 تاج امامت علی 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 بحر نبوت.
السلام علیک یا امین الله فی خلقه یا امیر المؤمنین. عرض سلام و خیر مقدم مجدد دارم خدمت شما بینندگان و همراهان عزیز و ارجمند. همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه کاوش از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. در بخش قبلی برنامه یک شبهه مطرح شد، کلیپش رو با هم دیدیم و جناب آقای دکتر روستایی پاسخ دادن. خب یکی دو تا کلیپ دیگه هم داریم، تا پایان برنامه با ما همراه باشید. انشالله اونها رو هم خدمت شما نمایش خواهیم داد و آقای دکتر روستایی پاسخ خواهد داد. آقا توضیح دارید برای کلیپ دوم؟ بفرمایید که کلیپ رو ببینیم.
از کنم احضار مبارک شما، ایشون در یک کلیپی ادعا میکنه که امیرالمؤمنین به خواستگاری دختری رفته و عرض کنم خدمت شما حضرت زهرا سلام الله علیها ناراحت شدن و بعدم عرض کنم که آمدن به پیامبر گفتن، پیامبر هم ناراحت شدن و فرمودن فاطمه پاره وجود منه و هر کسی که او رو بیازر من رو آزرده. و بعدم خب حضرت زهرا امیر نستجر اولا سر این ماجره دعواشون شد و امیر رفتن بیرون از خونه و بعد پیامبر آمدن گفتن این کار رو تو کردی و این کار رو نکن و این حرفا و خلاصه تمام شد ماجرا. یه همچین ماجرایی. حالا من ریزش رو عمدن به صورت دقیقی که آقا میگه اشاره نمی‌کنم، خواستم که کلیپ رو هم ببینیم بعد راجعش صحبت بکنیم.
ایرادی نداره. خیلی خوب، پس کلیپ دوم رو هم با هم دیگه ببینیم و انشالله برمیگردیم.
دوست دیگری پرسیدن در زمانی که پیامبر فوت نکرده بود علی به جز فاطمه آیا ازدواجی داشته است؟ مسئله خواستگاری از دختر ابوجهل و قهر فاطمه از ایشان و شکایت به رسول که حدیث فاطمه پاره تن من است در این خصوص است؟
بله کاملا. در واقع در زمان زندگی فاطمه با علی از دختر ابوجهل خواستگاری میکنه. گزارش از سوی فاطمه به پیامبر اسلام میرسه و ایشان در مسجد مدینه اشاره میکنه که محاله که حالا جالب این است که ابوجهل فوت کرده در جنگ بدر و دختر او هم مسلمانه، اما پیامبر اسلام که به تعدد زوجات در قرآن هم آمده اشاره داشته و خودشان هم از این امتیاز به نحو احسن استفاده کرد، ولی در مورد علی اشاره کرد که نه، محاله که دشمن، در واقع دختر دشمن خدا با دختر رسول خدا در یک خانه جمع بشن، بنابراین من اجازه نمیدم. اما خود ایشان با ام حبیبه که دختر ابو سفیان بود، در اون زمان که هنوز ابو سفیان دشمن رسول خدا بود، ازدواج فرمودن. بنابراین ظاهرا مسئله همان بود که خود پیامبر گفت، یعنی کسی حق نداره فاطمه رو بیازاره. حالا این سوال هم پیش میاد که چگونه تعدد زوجات برای همه خوبه، اما برای خود رسول چون میبینه دخترش آزرده میشه بد میشه. در واقع تناقضات رو شما در اینجا میتونید به راحتی ببینید که کسانی که مدعی هستن تعدد زوجات حالا حق یک مرده، ولی پیامبر اسلام این حق رو از علی سلب میکنه فقط به خاطر اینکه دختر او ناراحت شده از این مسئله.
خب کلیپ دوم با هم دیگه دیدیم. فکر کنم آقای سلیمانی امیری شبکه‌های وهابی رو زیاد می‌بینه. بفهمید آقای دکتر روستایی.
ببینید عرض کنم خدمت شما، این آقا متاسفانه فقط ادعا می‌کنه، یعنی اهل مطالعه نیست. من عبارت کتاب صحیح بخاری رو اینجا نمایش بدم. در کتاب صحیح بخاری خب این روایت به صورت‌های متعدد آمده. یک روایتش اینه، صفحه 917 میگه ابوالیمان میگه اخبرنا شعیب عن الزهری حدثني علی بن الحسین ان مسور بن مخرمه قال ان علیا خطب بنت ابی جهل فسمعت بذلك فاطمه فأتت رسول الله فقالت يزعم قومك انك لا تغضب لبناتك. میگه حضرت زهرا اومدن پیش پیامبر گفتن قومتو گمان میکنن که شما برای دخترانت به خشم نمیای، و حاضا علیون ناکحون بنت ابی جهل. و امیرالمومنین اصلا با دختر ابی جهل ازدواج کرده.
ناکحون که دیگه خواستگاری نیست.
آره. فقام رسول الله فسمع، میگه که پیامبر بلند شدن و فسمعته، من به قرآن شنیدم که حضرت عرض کنم که بلند شدن و نکاتی فرمودن، تا اینکه اینجوری فرمودن بودن، اما بعد انکه تو اول اوس ابن ربی فحدثنی و صدقنی و ان فاطمه بضعت منی و انی اکرا ان یسوءها والله لا فاستمع رسول الله و انت ادب الله انت رجل واحد فترک علی الخطبه. خب که بله آقا، به قول معروف ابو اوس ابن ربی آمده در واقع با من با اونها پیوندی برقرار کردن و اونها با من صحبت کردن و خلاصه گفتگویی کردیم و من رو تصدیق کردن اینها، اما فاطمه دختر منه، اونها از من اجازه خواستن که بالاخره آقا ما این دختر رو به عقد علی در بیاریم در نیاریم فلان بیساری حرفا، فاطمه پاره وجود منه و من ناراحت میشم اگه چیزی باعث آزار او بشه و به خدا قسم دختر رسول خدا و دختر عدو به خدا و دشمن خدا پیش یک مرد جمع نمیشن و امیرالمومنین خواستگاری رو رها کرد. خب این نقلیه که در کتاب بخاری وجود داره. من این نقل رو از چند حیث میخوام مورد بررسی قرار بدم.
بله.
اولا یک مسئلهش از حیث راویان این نقله.
سندی.
آره. اصلا این راویان کیان؟
بله.
این آقای مسور ابن مخرمه یا مخرمه که در واقع معتبرترین سند این ماجرا رو به این برمیگردونن، چون همه این سند دیگه خرابه، معتبرترین رو میخوان به این برگردونن. درست شد؟
خوبه.
این آدم نقلهای متعددی ازش داریم، تو یکی از نقلاش تو همین ماجرا میگه من بالغ بودم، هیچکی هم انگار غیر این نشنیده، غیر این شام میگه من بالغ بودم. ما وقتی میریم در تاریخ سن این آدم رو بررسی میکنیم، میبینیم اساساً این اون موقع 6 سال یا 7 سالش بوده. یه بچه 6 7 ساله اولا بالغ نیست. شما به کدوم منطق میخوای بگیم بالغه؟ یه اولا. ثانیاً تو این شهر غیر این هیچکی نبود بشنوه. یه نقل معتبری یه چیزی غیر این، یعنی واقعا ماجرا به این مهمی رو هیچکی نبود بشنوه. خب اینم که یعنی شبیه جوکه، یعنی این حرفی که ایشون داره ذکر میکنه. این از یک حیث. نکته دیگه، ببین من اول این سال به دنیا آمدن مسفر رو بگم. الاصابه فی تمیز صحابه. ببینید در اینجا در صفحه شماره 1415 اینجا مسفر ابن مخرمه، خب این آقا میگه قال یحیی ابن بکیر کان مولده بعد الهجره به سنتین و قدم المدینه فی ذی الحجه بعد الفتح سنت ثمان و هو غلام ایفا ابن ست سنین. میگه این 2 سال بعد از هجرت تازه چی شد؟ به دنیا اومده. بعد کی اومد مدینه؟ سال 8 اومد مدینه. یه بچه 6 ساله.
6 سالش بود.
خب یعنی شما حساب بکنید اگه همون روزی هم که اومد مدینه، همون لحظه
نه،
پیامبر بالا منبری حرف زده باشه، بچه 6 سال است. یعنی تو این شهر هیچ کی دیگه نبود بشنوه بچه 6 ساله بشنوه. خب این جالب. بعد اصلا شما بگید آقا این 2 سال بعد چه میده؟
نهایتش 2-3 سال میشه دیگه.
دیگه نهایتش میشه 8 سالش دیگه.
بله دیگه. نهایتش میشه 8 یا 9 سال مثلا.
نه 9 سال دیگه نمیشه. ببینید شما
چون 10
بعد میاد که سال چیه؟ 8
8 بعد.
خب پیامبر سال 10 از دنیا میره دیگه. بله آخر به قول 2 ماه اول سال 11 دیگه تو احتضار پیامبر که نیست که این ماجرا که.
بله.
زمانی که پیامبر سر حال منبر میره صحبت میکنه. خب شما فرض بکنید که سال 10
2 سال بعدش 8 سال میشه.
8 سالش دیگه. یعنی واقعا تو این شهری که نبود که غیر از این بشنوه. اون وقت جالبه خود اول مهرسان مثلا همین آقای ابن حجر اسقلانی تو تهذیب و تهذیب میگه، میگه بعضی مثلا این تو بعضی نقلاش داره که مثلا من بالغ بودم و بالاخره حالت احتلام برام به وجود اومده. این حرفا چیه؟ مثلا نمیشه، نمیخوره، جور نمیشه این ماجرا هر چی بخوای فکرشو بکنی. یعنی براز تاریخی اصلا نمیتونه راوی این ماجرا باشه با اون اوصافی که خودش داره نقل میکنه ها، چون اصلا سنش به اون حد قد نمیده، سنش نه به بلوغ قد میده نه به بحث احترام قد میده و اینها، و اصلا نمیشه. خب این یک نکته. نکته دوم، این آقای مسور چه کاره است؟ رابطش با امیرالمؤمنین چجوره، رابطش با دشمنان امیرالمؤمنین چجوره. خب ببینید، من یه نقلی میخوام بگم. سیر اعلام نبلای شمس الدین ذهبی جلد سوم. اینجا راجع به این مسور که میخواد صحبت بکنه، مسور ابن مخرمه، در صفحه شماره 390 و عرض کنم 391، از 390 شروع میشه. بعد میگه کان الخوارج تقشاه و ینتحلونه. خوارج این رو منصوب به خودشون میدونستن، یعنی این رابطهش با خوارج خوب بود،
خودی بود.
بعد آره، در سیر اعلام نبلا جلد سوم در صفحه شماره 392 میگه قال عروه المسور ذکر معاویه، فلم اسمع المسور ذکر معاویه الا صلا علیه. هر وقت مسور اسم معاویه رو میاورد، درود بر اون میفرستاد، صلوات الله سلام علیه میگفت براش. خب یعنی یک نیروی خارجی در اختیار معاویه، اصلا کارگزار معاویه است یادم. یک نفر بعدی، ببینید یه راوی دیگه تو این سند بود، آقای چی بود اسمش؟ آقای زهری. خب من راجع به این زهریم دو تا مطلب میخوام بگم. یکی نسبت زهری به روایات اهل بیت علیهم السلام، و یکی نسبت زهری به نوشتن تاریخ درباره امیرالمؤمنین. این دو تا رو من میخوام بگم. اولا نسبت زهری به روایات اهل بیت علیهم السلام. حالا زهری هم چه کاره بود؟ این رو هم خدمت شما عرض بکنم. دربارش جملاتی گفتن، مثلا گفتن جندی، یا مثلا یه نظامی بود در لشکر اموی و به منزلت الامیر، اصلا جایگاه خلیفه اموی داشت. خب یا مثلا گفتن مندیل الامرا، این دستمال خلفا بود، یعنی توجیه میکرد کارشون رو، و تو الفاظ اینجوری زیاد در موردش گفتن. اما یه نکته دیگه به قول معروف وجود داره که خواهرش درباره این زهری میگه. شما اگر مراجعه بکنید به کتاب‌های مختلف، از جمله عرض کنم خدمت شما، فکر می‌کنم تهذیب الکمال مزی بود که چنین چیزی رو در مورد آقای زهری داشت. من عبارت رو یک لحظه از کتاب تهذیب الکمال مزی به نمایش بگذارم اینجا، که آقای زهری با یه فردی به نام جعفری داره در واقع گفتگو میکنه و اون شخص آمده از زهری روایت بگیره. بعد خواهر زهری میرسه به اون جعفری، میگه یا جعفری، ای جعفری، لا تکتبانه، از زهری چیز ننویس از داداش من. بعد این میگه که خب این چیه؟ به زهری رو میکنه، میگه این خانومی که داره میگه از زهری چیز ننویس، این چه شخصیتیه؟ میگه اختی رقیه، میگه این خواهرم رقیه است که خلاصه این خرفت شده. خب میگه خواهرم رقیه است که خرفت شده. بعد این خواهرش شروع میکنه جواب دادن، میگه من خرفت شدم یا تو خرفت شدی که کتمت فضائل آل محمد، تو فضائل آل رسول خدا رو کتمان میکنی، تو خرفت شدی. جای مختلفی آمده، من اینجا از تاریخ مدینه دمشق خدمت شما نقل میکنم. ببینید جعفر ابن ابراهیم جعفری، قال کنت عند زهری، من پیش زهری بودم، اسمع من روایتش میشنیدم، فاذا عجوز قد وقفت علیه، یه دفعه دم یه پیرزن اومد کنار زهری باشد، فقالت یا جعفری لا تکتب عنه، از این روایت ننویسی، فانه مال الى بنی امیه و اخذ جوائزهم، این متمایل بنی امیه از جایزه های بنی امیه رو میگیره. خب چیکار کنیم؟ فقلت من هذا، این کیه؟ قالت اختی رقیه خرفت، ای خواهرم رقیه است که خرف شده. قالت خرفت انت کتمت فضائل آل محمد، من خرف شدم، تو خرف شدی که فضائل اهل بیت رو کتمان میکنی. خب این نگرش زهری نسبت به چی؟ فضائل اهل بیت. اما این آقای زهری در مورد امیرالمومنین چجوری می نویسه؟ این نکته خیلی جالبیه که ما در تاریخ این رو هم ببینیم. آقای زهری دستور داره از طرف حاکم اموی که اتفاقا گزارشات به نفع امیرالمؤمنین رو به شدت جور دیگه نشون بده. دقت بکنید، کتاب الاغانی ابوالفرج اصفهانی که از نوادگان مروان حکمی آقا، خودش امویه، ریشه این آقا امویه. بله، در جلد 22 کتاب الاغانی عبارتی داره، میگه صفحه 15، جلد 22 صفحه 15، آقای مدائنی میگه خود ابن شهاب زهری بهم گفت، چون مدائنی بالاخره از شاگردان ای آقاست، میگه که اخبرن ابن شهاب ابن عبدالله به من گفت، قال علی خالد ابن عبدالله القشری، میگه خالد ابن عبدالله القشری من گفت که اکتب لی النسب، خالد ابن عبدالله از حکام امویه، به من گفت که آقا برای من کتاب نسب بنویس، فبدأت به نسب مزر، شروع کردم کتاب نسب نامه نوشتن و از نسب قبیله مزر شروع کردم، فمکثت فی ایامن، یه مدتی بالاخره روزگارم با همین کتاب گذشت، ثم اتیته، رفتم پیش این خلیفه خالد بن عبدالله، گفت ما صنعت، چه کردی؟ گفتم که بدأت به نسب مزر و ما اتممته، من نسب این قبیله رو شروع کردم نوشتن اما هنوز تمومش نکردم. گفت اقطعه، قطعه الله ما اصوله، فلش کن، نمیخواد بنویسی، خدا ریشه اینا رو قطع کنه، وکتب لی سیره، برای من سیره بنویس، شعر حال و بالاخره سیره و اینجا بالاخره پیامبر چیکار میکرده و دیگران اینها. بهش گفتم که فانه یمر بی الشی من سیر علی ابن ابی طالب، من بخوام سیره بنویسم یک سری حرکت های علی رو در این سیره میبینم، بالاخره علی ابن ابی طالب در دوره پیامبر یه نقشای ویژه‌ای داشته، فاذکره، اینم ذکر کنم، قبلا ذکر نکن الا ان تراه فی قعر الجحیم، اگه میخوای درباره علی بنویسی باید علی رو در ته جهنم ببینی. این عالم درباری، این مورخ درباری دستور داره در مورد امیرالمومنین اینجوری بنویسد، اینجوری بگوید. خب حالا این مورخ درباری میاد چه کار میکنه؟ این مورخ درباری میاد در این ماجرایی که آقای بخاری داره میاره، میگه آقا علی ابن الحسین امام سجاد به من گفت مسور اینجوری گفته،
دروغی،
خب یعنی نسبتم میده به امام سجاد، دقت کردید؟ یه همچین روایتی علیه امیرالمؤمنینه، دقت میکنید؟ پس من دو تا فقط از سندشو گفتم که دو تا آدمن که با اهل بیت مشکل دارن، یکی زهریه یکی خود مسور، مثلا مسور نیروی معاویه است. خب حالا بریم سراغ، عرض کنم خدمت شما نکته دیگه، اینجا داره به محتوای روایت رو بگیم، بعد یه در واقع در مورد معاویه ما باید یه صحبتی بکنم و مسور دوباره. ببینید اینجا چی داره میگه، میگه ان علی خطب بنت ابی جهل، خواستگاری کرد، بعد حضرت زهرا رفتن و گفتن که قوم، یا رسول الله قوم تو فکر کنن شما به خاطر بچه‌هات غضبناک نمیشی، علی ناکهون بنت ابی جهل ازدواج کرده، داره نسبت دروغ به حضرت زهرا میده. آقا شیعه و سنی اعتقادشون اینه که حضرت زهرا یکی از مصادیق آیه تطهیر است، جمهور اهل سنت این اعتقاد دارن،
بله،
که بالاخره انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت، این اهل البیت شامل حضرت زهرا می شود. حالا یه عده میان میگن که، عرض کنم خدمت شما، فقط امیرالمومنین حضرت زهرا و حسنین و رسول خدا که این جمهور اهل سنت اعتقاد داره و شیعه، بعضی ها آمدن گفتن همسران و اهل بیت، خب بله. که بازم طبق اون نقلم، باز طبق اون قولم حضرت زهرا هست
دیگه،
بله، یه اکرمه خارجی اومده گفته فقط در مورد زنان پیامبره، چون خوارج معلوم تدریبش معلوم، اما جمهور اهل سنت و شیعه اعتقادشونه که به هر ترتیب حضرت زهرا مصداق آیه تطهیر است،
بله.
خب کسی که مصداق آیه تطهیره، پلیدی از او برداشته شده، آیا کذب و دروغ پلیدی هست یا نیست؟
هست.
خب این با مقام حضرت صدیقه نمیخونه، خلاف قرآنه همچین نسبتی از صدیقه داده شده باشه. خب خود علمای شیعه و علمای اهل سنت گفتن اگه روایتی خلاف قرآن بود اصلا قبولش نمی‌کنیم. شافعی داره، دیگران دارن که اصلا روایت خلاف قرآن رو شما بزنید به دیوار، اصلا نمیشه به وزیر اینجا. حالا این بزنید به دیوار رو عرض کنم که تعبیر حقیر هست. ما به قول معروف ببینید عرض کنم خدمت شما، مثلا این کتاب کافی شیعه، ما عرض کنم شیعه و سنی اعتقادشونه، روایت داریم از خدمت شما صفوان بن یحیی میگه که من از امام رضا میرسه به امام رضا روایت. بعد مطلبی رو میگن که حالا طولانیه، حضرت میفرمان که اذا کانت روایات مخالفتون للقرآن کذبتو، من روایت که مخالف قرآن باشه چکار میکنم؟ تکذیب میکنم. این اندیشه شیعه. از امام صادق هم تو این زمینه داریم که بالاخره اگه روایتی آمد و خلاصه به قرآن عرضه بکنه تو اینها، اگه مخالف قرآن بود قبول نکنه. این نظر شیعه. باز در بین اهل سنت هم ما این مسئله رو داریم که عرض کنم خدمت شما، اهل سنت هم میگن اگر روایتی مخالف قرآن بود اون رو به قول معروف شما نباید بپذیرید. حدیث مخالف قرآن مردود است. ببینید آقای شافعی در کتاب العم میاد ذکر میکنه، ببینید ان الحدیث میگه روایتی نه، میگه پیامبر رفت روی منبر و فرمودن ان الحدیث، حدیثی که هست اگه از من حدیثی برای شما آمد، فما اتاکم انی یوافق القرآن فهو انی، هر چی موافق قرآن باشه عمله، اما اگه کسی مخالف قرآن اون فلیس انی. خود پیامبر فرمود. آقای شافعی میگه در الامش آورده. علمای دیگر سیوتی در دارالمنصور در جلد شماره 8 عرض کنم از ابن ابی حاتم میاره، ببینید میگه ابن ابی حاتم گفته ان ابن عباس ما خالف القرآن فهو من خطوات شیطان، هر چیزی که مخالف قرآن بود، روایتی که مخالف قرآن بود، این چیه؟ این از گامهای شیطانیه و از حرفای شیطانیه، نپذیرید. پس چه شیعه چه سنی روایت مخالف قرآن رو نمیپذیره. خب این روایت داره از این ور میگه امیرالمومنین خواستگاری کرد، از این ور میگه حضرت زهرا گفت آقا علی ازدواج کرد، نمیخوره با هم دیگه، نمیخونه این مسئله، درست شد؟ بنابراین خب این خلاف قرآن هم هست و مورد قبول نیست و از خطوات شیطانه.
باز نسبت دروغ در حقیقت، یکی به امیرالمومنین داد دومی به حضرت زهرا.
بله خب ببینید عرض کنم خدمت شما روایت دیگری در مصنف عبدالرزاق صنعانی داریم. خب در جلد ششم این کتاب صفحه 112 میاد میرسه ان عبدالله. خب عبدالله معمولا وقتی میگن عبدالله مطلق عبدالله ابن مسعوده. اینجا بحث میکنه میگه آقا فنظرو، میگه ببینید اون روایتی که به شما میرسه اون چیزی که موافق قرآن فخذو و ما خالف کتاب الله فدعو، چیزی که مخالف قرآن باشه رها کنید نپذیرید. پس آقا به لحاظ سندی عرض کردیم کسانی در این سند قرار دارن، یکیشون کارگزار معاویه است، یکیشون هم چیه؟ شخصیتیه که در واقع کتمان میکنه فضائل اهل بیت.
که اگه نگیم ناسبی هست دیگه خیلی نزدیکه به نسبن دیگه.
نه اصلا ناسبی هستن
دیگه، نسب دارن دیگه.
حالا مسور قطعا ناسبی. خب اینا آمدن و چنین روایتی رو گفتن، آیا اینا در مورد امیرالمومنین متهم نیستن؟ خب حالا یه نکته دیگری من میخوام خدمت شما بگم و اون نکته چیه؟ ببینید عرض کنم خدمت شما، ما یک بخشنامه از معاویه داریم. در مورد مسور که خدمت شما عرض کردم این چجوری بود، ببینید عبارتی که ذهبی داره اینجا ببینیم و بعد بریم من اون بخشنامه معاویه رو به نمایش بگذارم. ببینید سیر اعلام نبلا اینجا من دوباره میخوام بینندگان عزیزمون اینجا ببینن، صفحه جلد عرض کنم خدمت شما سوم صفحه 392 دقت بکنید. کی میگه؟ عروه میگه. خود این عروه هم خیلی مهمه. این عروه از اون تابعینی بود، خب که از اون تابعینی بود که ابن ابوالحید نقل میکنه، میگه معاویه بهش پول داده بود که علیه علی ابن ابی طالب چکار کنه؟ حدیث بسازه. جز جعالین بود. خب این آدم جعال که کارگزار معاویه هم هست، میگه فلم اسمع المسور وکر معاویه الا صلا علیه. یعنی هیچ انگیزه ای هم نداره علیه مسور حرف بزنه، رفیقشه. خب آیا انگیزه ای داره از امیرالمومنین دفاع بکنه؟ نه، خودش دشمن امیرالمومنینه، عروه. اما این دشمن داره میگه من مسور رو دیدم، همیشه این شکلی بود. خب حالا این رو داشته باشید، بریم با هم دیگه بخشنامه آقای معاویه رو ببینیم که کی نقل کرده. آقای طبری نقل کرده. ببینید در بخشنامه معاویه عبارتی است، بخشنامه ایه که در واقع، یا به تعبیر درستری بگم، یک توصیه ایه به مغیره. خب که آقای معاویه نسبت به مغیره این رو مطرح کرده. این کتاب تاریخ طبری جلد پنجم، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم. در اینجا یک ماجرایی رو نقل میکنه در صفحه 253. خب حوادث سال 51 بعد از شهادت امام مجتبی است. اینجا چی میگه؟ میگه ان معاویه لما ولا المغیرة ابن شعبه، میگه معاویه زمانی که مغیرة ابن شعبه رو به عنوان حاکم انتخاب کرد برای کوفه، در جمادی، در جمادی سال 41، یعنی حوادث که اون بالا میخواد ذکر بکنه حوادث سال 51، اما اینجا میاد برمیگرده به سال 41، یعنی بعد از شهادت امیرالمومنین. میگه این آقا اومد و اینو نصبش کرد، بعد خلاصه صدا کرد مغیره رو، فحمد الله و اثنا علیه، حمد و سپاس خدا رو، و بعد جملاتی گفت تا میرسه به اینجا. میگه قد اردت، من میخواهم یک توصیه هایی بکنم، ایسا اکر به اشیاء کثیره، من میخواهم یک توصیه هایی برای تو بکنم به یک مسائل زیادی، فانا تارکها اعتمادن علا بسرک، میگه من اینا رو نمیکنم، به بصیرت تو من اعتماد دارم، به ما یراده اینی میدونم که من راضی میکنی، و خلاصه کاری میکنه که یسعد سلطانی، کاری میکنه حکومت من قوام پیدا بکنه و بالاخره در واقع جایگاه خودشو داشته باشه، و یصلح بهی رعیتی، من میدونم تو کاری میکنی که زیر دستای من بالاخره در خوبی و خوشی باشه، اونایی که بالاخره با من هستن، اونایی که همکیش منن، اونایی که هم نظر منن، بالاخره امرشون اصلاح بشه، لذا اونا رو بهت نمیگم، نمیگم با دوروبریام چه کار کن، اما یه چیز دیگه بهت میگم، ولست و تارکن، ترک نمی کنم چی رو؟ ایسا اکا به خسلتن، یه خسلت رو ترک نمی کنم، اینو باید توصیه بهت بکنم که این خسلت همیشه داشته باشی. اون خسلت چیه؟ لا تتحم عن شتم علی و ذمه، از دشنام علی و مذمت او کوتاه نیام، و ترحم على عثمان و الاستغفار له، عثمان ترحم ببرد برای صلاح بخشش کن اینجا، و العیب على اصحاب علی،
نه فقط خود علی،
اصلا وظیفت عیب بتراشی،
عیب جویی کنی،
عیب نه
عیب تراشی کنی،
عیب تراشی بکنی، و العیب على اصحاب علی. خب و الاقصاء لهم، میگه عرض کنم که اونا رو دور کنی از خودت، و ترک الاستماع منهم، حرفاشون رو نشنوی ها، تو بعضی نقل داریم اگه دادگاه شکایت دادن نپذیر. خب اما از اون طرف شیعیان عثمان رو منتشر بکن در جاهای مختلف، اونا رو به خودت نزدیک بکن. خب بعد عرض کنم ول استماع بدن، حرف اونا رو بشن. مغیره یک جوابی به معاویه میده، میگه قد جربت و جربت، آقای معاویه تو میخوای منو توصیه بکنی به این کاره؟ من خودم کارمه، تجربه کردم اینو، و جربتو، من تجربه شدم، یعنی این ماموریتو قبل از تو هم افراد دیگه به من دادن و من این کار انجام دادم، و عملتو قبلک لغیرک، بابا من الان کارگزار تو هم، قبلا کارگزار دیگران بودم و برای اونا این کارا رو کردم. دقت میکنین؟ این کار رو کردم. یعنی ببینید حکومت‌ها، حکومت‌های قاسم، اینها دنبال چی بودن؟ دنبال عیب تراشی برای امیرالمومنین و یاران حضرت بودن. درست شد؟ بعد شما ببینید آقای ابن عبدالحدید در جلد 11 شرح نجر العلماء ایشون هم میاد نقل میکنه. نگاه کنید در صفحه 44 میگه کتب معاویه الى عماله فی جمیع الافاق، در سر تا سر حکومتش نامه نوشه. چیکار کنن؟ این که اجازه ندن نپذیرن من لأحد من شیعت علی و اهل بیتی شهادت، شهادت هیچ کدومو نپذیرن. خب اما هوای شیعیان عثمان رو داشته باشن، فضائل و مناقبش رو بیان بگن، اونا رو بیان در مجالس خودشون مقرب کنن، اکرام کنن. خب و میگه وقت و بولی به کل ما یروی کل رجل من هم و اسم و اسمای بشرت، میگه هر کسی که این کار رو کرد اسم خودش، اسم باباش، اسم طایفهش رو برای من بنویسه بفرسته. یعنی چیکار کرد؟ آمدن شیعیان امیر رو کنار زدن، شهادتشون قبول نکردن، از اونور به عثمانی مذهب ها و در واقع طرفداران عثمان و اهل ولایت عثمان بالاخره لطف کردن و شروع کردن فضائل و مناقب عثمان روایت کردن، جایزه هم میدیم. خب این به جمیع آفاق نوشته، اونجا فقط داره به مغیره. خب ببینید این جمله‌ای که به نظر شما معاویه به مغیره توصیه میکنه، آیا مغیره ویژگی خاصی داره که فقط به او توصیه بکنه؟ معلومه این دنبال چیه؟ دنبال اینه که حکومتش سر بگیره، حکومتش قوام پیدا بکنه. یه عبارتی رو من قبلها اگه یادتون باشه از مروان حکم نقل کردم که به قول معروف مروان ابن حکم وقتی امیرالمؤمنین رو سب میکرد یه جمله ای رو داره. دقت بکنید این خیلی نکته است که اینجا به کار ما میاد. در سیر اعلام النبلاء اون جلد سیره خلفای راشدینش اونجا میاد یه بحثی میکنه در صفحه 210، عبارت میگه ببینید علی ابن حسین این امام سجاد نقش فرمودن که مروان یه موقعی گفت که ما کان فی القوم ادفع عن صاحبنا من صاحبكم، یعنی علی ابن عثمان در بین این صحابه احدی به اندازه علی نبود که مانع قتل عثمان بشه و هی نذاره عثمان کشته بشه. بعد امام سجاد میگه بهش گفتم که فما بالکم تصبونه علی المنابر. اگه اینجوره چرا بهش فحش میدید رو منبرها؟ معاویه مغیره چی خواسته بود؟ فحش دادن دیگه. لا تتهم ان شتم علی، اینو کوتاه نیاد. مروانم این کار رو داره انجام میده که امام سجاد میگه آقا به قول معروف شما پس چرا این کار رو میکنید؟ مروانی جواب میده میگه لا یستقیم الامر الا بذالک، اصلا حکومت ما پا نمیگیره جز با این مسئله، با دشمن و امیرالمومنین، با عیب جویی، عیب تراشی برای امیرالمومنین. درست. حالا اینجا معلوم میشه که آقای مسور ابن مخرمه، مسور ابن مخرمه که آمده و یک همچین روایتی درست کرده، مسوری که اسم معاویه رو میشنوه درود میفرسته برای معاویه. درست شد؟
بله.
این آدم اصلا مأموریت داره علیه امیرالمومنین روایت بسازه،
و بلکه علیه حضرت زهرا سلام
و علیه حضرت زهرا. چون ببینید
باکی نداره، یعنی ترسی نداره.
نه اینا باکی ندارن، اینا اصلا وظیفه دارن. میدونید چرا؟ چون اصلا در دوره حکومت معاویه اصلا بنابر این بود که اینا از همه اینا عبور کنن و حتی از خود رسول خدا، از خود رسول خدا. اون عبارت تاریخی مشهوره که عرض کنم خدمت شما، معاویه میگه من به قول معروف باید فضائل پیامبر رو دفن کنم، خب نام پیامبر رو میخوام اصلا دفنش بکنم. این عبارت رو آقای مسعودی نقل کرده، نمیدونم اخبار موفق زبیر بن بکار نقل کرده. شما ببینید اصلا این عبارت عبارت معاویه است در اخبار موفق زبیر بن بکار. اینجا در صفحه شماره 462 میاد جملات مغیره میره دیدار معاویه، بعد میاد خیلی عصبانی اینا پسرش میگه چقدر اعصابت خورده، میگه من از پیشش کافرترین و خلاصه خبیث‌ترین آدمو میگه ای تو که همیشه میرفتی پیش معاویه کلی تعریف میکردی، این حرفا چیه؟ میگه ببین ایشون وقتی من رفتم پیشش مطالبی گفت رسید به این که مثلا ابوبکر چند سال خلافت کرد و وقتی از دنیا رفت گفتن ابوبکر از دنیا رفته، عمر چند سال خلافت کرد کارای انجام داد اما وقتی از دنیا رفت فقط گفتن عمر از دنیا رفته، عثمان هم همینطور. و اما ان ابن ابي كبشه یعنی رسول خدا روزی 5 مرتبه روی معزنه ها شهادت به رسالتش میدن، فایو عمل یبقی و ایو ذکر یدون بعد هذا لا ابن لك، چه عملی باقی مونه، چه کاری مونه بعد از این بی پدر، لا والله الا دفنن دفن، من باید نام پیامبر دفن کنم. ببین سیاست و حکومت معاویه اینه، از امیرون حضرت زهره که هیچی، از پیامبر هم میخواد عبور کنه. لذا نکته آخری که در این روایت مسور وجود داره همین عبور از رسول خداست. شما ببینید میگه پیامبر صلوات الله سلامه علیه و آله آمدن و در واقع چیز کردن، آمدن اینجا و غضب کردن، گفتن آقا نمیشه دشمن خدا با دختر ولی خدا با دختر عدو با خدا زیر یک سقف باشن، نه زیر یک مرد باشن. خب آقا آیا قرآن مگه نگفته که اگر عدالت بود مثنا و ثلاثه و ربع؟ آیا پیامبر میاد خلاف قرآن صحبت بکنه؟ قطعا نه. یعنی که این آقای سلیمانی امیر میگه آقا برای خودش جایز بود، برای دختر جایز نبود، دوگانگی ایجاد بکنه. خب یعنی تو میفهمی نستجیر بالله خود حضرت نمیفهمی که بعد مثلا دیگران مثلا میان علیهش مطلب مطرح میکنن، اینو متوجه نمیشدن که بیان همچی کاری بکنن، اصلا اون جامعه بر نمیکش به حضرت. خب اینا معلومه یک سری روایت جعلیه که اصلا معلومه بنی امیه اینو ساختن که از پیامبر عبور بکنن.
یعنی الان دقیقا به پیامبر هم یه اتهام میزد تو این روایت که پیامبر حکم خدا رو داره در مقابل حکم خدا
عرض. اتهام به پیامبر هست، اتهام به حضرت صدیقه هست که از زهرا مقابل حکم خدا بیسته. در حالی که ما در متون اهل سنت، روایت معتبر اهل سنت روایت داریم ان الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها، یعنی خداوند به خاطر رضا زهرا راضی میشه، به خاطر غضب ایشون غضبناک. یعنی حضرت زهرا غضب شخصی از خودش نداره،
نداره،
یعنی خدا همه چیش داره و داره خداست، در واقع ذوب در خداوند حضرت زهرا،
اسمت هم بالاتر هستن.
بله خوب اسمته. آیا میشه حضرت زهرایی که این مقامات در کتب حتی اهل سنت با سند معتبر برای ثابت شده به حکم خدا اعتراض بکنه؟ اتهام به حضرت زهرا هست، نسبت دروغ به حضرت زهرا هست، اتهام به امیرالمومنین هست و عبور از خود پیامبر. این نشون دهنده همون معاویه که گفت دفنم دفنا، اینجوری میخواست پیامبر رو دفن کنه که یک دو قطبی، یک دوگانگی بین پیامبر قرآن ایجاد بکنه، بین پیامبر خدا ایجاد بکنه. ولذا آقای سلیمانی امیری هم امسال آمده و امروز فکر کشف بزرگی کرده، یک روایت با این وضعیت اسفناکو داره بهش میپردازه. در خدمت شما.
همون راه و روش بنی امیه علیهم و علیهم دیگه مشخصه. خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای دکتر روستایی، لطف کردید، خیلی واضح و آشکار بود. ممنون و متشکرم. التماس دعا داریم ان شاء الله که دعا بفرمایید، همچنین بینندگان عزیز دعا بفرمایند برای فرج جهان اسلام، فرج شیعیان مولا علی علیه السلام. ایامی است که خب بالاخره همه ما ناراحت و غمگین هستیم، لذا بهترین دعاها قطعا در رأس همه دعاها دعای فرج مولا و آقامون حضرت صاحب العصر و زمان انشالله خواهد بود. و عرضه می داریم که اللهم ارنا الطلعة الرشیدة والغرة الحمیدة وكن ناظری بنظرة منی الیه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك به محجته وأنفذ أمره واشدد أزره وأمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك. تا برنامه آینده شما عزیزان رو به خالق متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میشه برگردی مرهم دلها ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها قسمت میدم به عشق زهرا، نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا. الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا